بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز و خدا رو سپاسگزارم که محضر شما برسیم. برادرانی عزیز از سرزمینی عزیز، ببینیم در این شرایط بی سابقه در تاریخ منطقه چه باید کرد و چه نباید. بعد از فروپاشی اقتدار مسلمانان، یعنی فروپاشی عثمانی و در غرب جهان اسلام و حاکمیت‌های مسلمان در ایران و شبه جزیره هند در شرق جهان اسلام، با فاصله یک قرن تقریبا اولین پرچمی که مجدداً برای عزت اسلام، برای تمدن سازی، نظام سازی و وحدت امت بالا رفت، پرچم اسلام بود در ایران و به پیروزی رسید. شاید اولین صدی که برای گسترش این فکر در جهان عرب به طور خاص طراحی کردن دشمنان، حمله صدام به ایران و جنگ عراق با ایران بود. اون جنگ رو تحمیل کردن به دلایل مختلف، یکیش این بود که موج انقلاب اسلامی در جهان عرب گسترش پیدا نکنه. شاید اولین باری که اون حلقه شکست و پیام انقلاب اسلامی در جهان عرب گسترش پیدا کرد در لبنان بود. در واقع شیعیان لبنان پادزهر جنگ عرب و عجم بودند که برای محدودسازی و انهدام انقلاب اسلامی در ایران طراحی شده بود. صدای اسلام، اسلام انقلابی که قرار بود از طریق جنگ عراق و ایران گسترش پیدا نکنه در جهان عرب، از طریق مجاهدان لبنان و به طور خاص حزب الله لبنان در جهان عرب گسترش پیدا کرد. اگر اولین گام برای نهضت بیداری اسلامی که اسمشو بهار عربی گذاشتن، برای که ماهیت اسلامی اون نفی بشه، مبهم بشه، اگر اولین گام در ایران در قم و نجف با اقدامات مجاهدان امام شد، گام دوم لبنان بود. الگوسازی لبنان و حزب الله لبنان در جهاد علیه صهیونیسم، ابتدا در آزادسازی لبنان و بعد در نفوذ‌گسترش این حرکت به درون سرزمین‌های اشغالی ظرف یکی دو دهه، چند کار بزرگ کرد. اولا اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل صهیونیسم رو برای نخستین بار در هم شکست. اعراب چندین دهه فقط تجربه شکست در برابر اسرائیل رو داشتند. تحقیر شده بودند. به نام پان عربیزم و ناسیونالیزم عرب، به نام سوسیالیزم و گروه های چپ و به نام های مختلف که هیچ کدوم پرچم اسلام نداشت، گرچه مبارزانش به طور پراکنده به طور شخصی مسلمان بودند بخش مهمشون، اما حرکت جنبه اسلامی، ماهیت اسلامی نداشت. همه اینا در تمام دهه ها شکست خوردن. برای اولین بار جهان عرب مزه عزت و پیروزی رو چشید و این خیلی از معادله ها رو تغییر داد، به خصوص در این چهار جنگی که در چند سال اخیر انجام شد، جنگ 33 روزه، 22 روزه و دو جنگ غزه که اونم با الهام از حزب الله مقاومت صورت گرفت. این پیروزی های مکرر اخیر همه ماهیت ماجرا و اتفاقات منطقه رو کلا تغییر داد. خیلی باید کلاس درس گذاشته می شد، کتاب چاپ می شد، سخنرانی ها می شد برای روشنفکران، برای جوانان، دانشگاهیان، علماء دین و توده مردم تا تعریف درست از اسلام به اونها تفهیم بشه. اما جهاد و شهادت با الگوهای عملی که نشون داد، کار همه اون هزاران سخنرانی و کتاب رو با موفقیت انجام داد. شاید اگر هزاران کلاس درس گذاشته میشد برای جوانان عرب که بعد از دورانی که اینا گفتن دوره زوال دین است و عصر سکولاریزم لیبرال غربی یا عصر کمونیسم آتئیستی شرق رسیده و دیگه کسی از دوره دین و جهاد دینی حرف نمیزد، هیچ کدوم از اون کلاس ها، سخنرانی ها و بحث ها این تأثیر رو نمی داشت. اون وقتی که مجاهدین شهادت طلب حزب الله جلوی دوربین می آمدند، وصیت نامه شون رو می خوندند، و برای عملیات استشهادی می‌رفتن داشت یک جهان جدیدی متولد می‌شد. شاید در اون لحظه خودشون پیش‌بینی نمی‌کردن که ظرف کمتر از 1-1.5 دهه اوضاع جهان عرب به کلی تغییر خواهد کرد. اگر نبود حماس و جهاد اسلامی در فلسطین تشکیل نمی‌شد. اگر این مقاومت‌ها با پرچم ابو عبدالله سلام الله علیه نبود، برادران در فلسطین با پرچم دینی به فرهنگ جهاد و شهادت بر نمی‌گشتند. فلسطینی‌ها برای اولین بار مزه پیروزی رو زیر پرچم اسلام چشیدند، نه زیر پرچم ناسیونالیسم و سوسیالیسم و سایر اسم‌هایی که حاکم بود بر جهان عرب و همه جهان اسلام. بنابراین یک اتفاق جدیدی افتاده. به یک معنا ما وارد شب قدر تاریخ معاصر شدیم، شبی که از 1000 شب بالاتر است. هر اتفاقش به مثابه 1000 اتفاق است، هر پیروزیش به قدر 1000 پیروزی است. ما در یک چنین موقعیتی قرار گرفتیم. جوانان عرب بعد از پیروزی‌های لبنان و غزه آموختند که میشه به نام خدا سلاح برداشت و بزرگترین قدرت‌ها رو در هم شکست. اسرائیل فقط اسرائیل نیست، رژیم صهیونیستی سمبل کل غرب، خط مقدم کل غرب تو منطقه است. برای همینه که همه احزاب حاکم در امریکا و اروپا و اولی که میخوان سر کار بیان با صهیونیست‌ها بیعت میکنن همشون. جمهوری‌خواه و دموکرات در امریکا از این جهت فرق با هم نمی‌کنند. احزاب حاکم در انگلیس، در فرانسه، از چپ سوسیالیستی تا راست لیبرال همه با رژیم صهیونیستی اول بیعت می‌کنند. اینکه کل غرب و کل رژیم‌های عربی فاسد در منطقه پشت اسرائیل ایستادن تا این رژیم نیفته و رژیمی که نیفتادنی و شکست ناپذیر تصور می‌شد با ضربات چند هزار جوان مسلمان جهادی شیعه و اهل سنت، این دیوار دیگه ریختنی به نظر میاد، فروپاشیدنی به نظر میاد. این رژیم 40 سال پیش کسی تصوری که رژیم صهیونیستی سقوط کنه نمیداشت، حتی اگر شعارش رو میداد. ولی امروز به راحتی سقوط این رژیم و سقوط بزرگترین دژ خط مقدم استکبار غربی در جهان اسلام کاملا باور کردنی است. معادله قوا عوض شده. در حوزه تئوری و نظر خیلی از مبانی در حال تغییره و چون دوستان گفتن دانشجویان دکتری عمدتاً هستن در رشته‌های علوم انسانی، میخوام عرض کنم حواسمون باشه که یک زلزله بزرگ در مبانی علوم انسانی هم در جریان و در شرف وقوع هست. مبانی بسیاری از تحلیل‌ها، از مطالعات روابط بین الملل و سیاست خارجی بگیرید تا مطالعات علوم انسانی راجع به دین و مذهب تا جامعه شناسی سیاسی تا اقتصاد و روابط بین الملل، بسیاری از اینها داره زیر سوال میره. پیشفرض‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی سکولار هدف قرار گرفته، هدف یک واقعیت مسلم تاریخی که داره پیش چشم جهانیان اتفاق میفته. خیلی ظواهر و علائم پیداست که ما در یک موقعیت استثنایی هستیم که اگر درست این موقعیت رو درک کنیم و مدیریت کنیم، پایان یک دوره از تاریخ بشر، پایان تمدن لائیک غرب به عنوان تمدن غالب در جهان، یعنی پایان سلطنتشون، نمیخوام بگم از بین میرن، ولی پایان اقتدار جهانیشون هست و آغاز یک دوره جدید برای تمدن بشری و به طور ویژه تمدن اسلامی. و این افتخار بزرگ که جلودار نهضت عظیم تمدن سازی اسلامی در دوران جدیده. بعد از فروپاشی تمدن مسلمین و سقوط همه سرزمین‌های اسلامی از قدس تا همه جا به دست ارتش‌های غربی در قرن 19 و 20 میلادی، ما در یک موقعیت استثنایی هستیم در دو جهت متضاد سرنوشت ساز. اگر به درستی عمل کنیم، تمدن جدید اسلامی از شرق آسیا تا شمال آفریقا ساخته خواهد شد، شکل خواهد گرفت. اگر نتونیم درست عمل بکنیم و مدیریت کنیم، 1-2 دهه هرج و مرج و برادرکشی و تخریب و بعد شاهد یک دوره طولانی یأس و رکود و عقبگرد در جهان اسلام خواهیم بود. باز ممکنه 100 سال 200 سال ضعف جهان اسلام ادامه پیدا کنه و یک قرن دیگه دو قرن دیگه جهان اسلام زیر سلطه غرب و تحقیر اونها و استثمار اونها بمانن تا دوباره چه وقت یک همچین فضایی در جهان اسلام ایجاد بشه که ملت‌ها دوباره آگاه بشن و به هیجان بیان و به خیابان‌ها بریزن با شعار الله اکبر در جهت تغییر رژیم‌ها. بیش از 100 سال داره تلاش میشه که امروز به جوش آمده. وقتی شما یه آب رو روی آتش می‌گذارید تا به 90 درجه برسه کسی متوجه نیست، در حالی که داره زحمت کشیده، هیزم گذاشته میشه، انرژی صرف میشه. اون لحظه ای همه میفهمن که آب میجوشه، یعنی درست در 100 درجه. حواسشون نیست که قبل از درجه 100 بیش از 90 درجه حرارت و تلاش و مبارزه بود و یه مرتبه آثارش آشکار شد. اون که داریم میبینیم آثار بیش از 100 سال مبارزه است برای وحدت مسلمین، برای عزت اسلامی، برای آزاد کردن سرزمین‌های اشغالی در که باید گفت همه جهان اسلام سرزمین‌های اشغالی شدن، نه فقط قدس. تمام کشورهای اسلامی در قرن 19 و 20 بین آمریکا و انگلیس و روسیه و فرانسه و اینها تقسیم شدند. بنابراین ما از یک جهت توجه داشته باشیم، فرصت زیادی نداریم و باید شرایط رو دقیق بشناسیم. دوست و دشمنها رو درست بشناسیم و این کار الیت و نخبگان جهان اسلام در دانشگاه‌های جهان عرب. حتی جریان تکفیری جهادی که اینقدر در جهان اهل سنت حتی در داخل اروپا و آمریکا تشدید شده، یک حرکت دو پهلو هست. از یک جهت یه نوع کپی برداری از مجاهدان اسلامی از ایران تا لبنان بود، چون وهابیت، اونم وهابیتی که از طریق رژیم آل سعود و امثال اینها پمپاژ بشه، سیاسی نبود، دنبال تکفیری دیگران بود، از ابتدا در نطفش بود. اما سیاسی و جهادی علیه استعمار، علیه آمریکا و اسرائیل، اینا هیچ وقت نبوده. اصلا این جهاد وهابی در جزیرة العرب 100 سال پیش به کمک انگلیسی ها به وجود آمد، فقط برای دو هدف: یک، فروپاشی عثمانی، که حالا علارغم همه اشکالاتی که و مشکلاتی که خود امپراتوری عثمانی داشت، ولی بالاخره در اروپا تنها سدی بود که در برابر ارتش های غربی و صلیبی داشت دفاع میکرد بالاخره از شرق و از جهان اسلام، و دوم اینکه جهان اسلام رو و مرکز جهان اسلام یعنی حرمین شریفین، مکه مکرمه و مدینه منوره، در اختیار غرب و سلطه غرب قرار بگیره و از اونجا چهره‌ای که اونا میخوان از اسلام معرفی بشه به دنیا، همون که امام ازش تعبیر میکرد به اسلام آمریکایی. هرگز جهاد وهابی علیه اسرائیل یک قدم در از ابتداء تولدش تا امروز بر نداشته بود. یک شمشیر علیه انگلیس و امریکا نزد، در خدمت اونها بود برای مبارزه با وحدت اسلامی و جنگ مذاهب و تفرقه بین امت، برای نشان دادن یک جلوه نامعقول از اسلام، برای مدیریت و کنترل جهان اسلام در خدمت منافع غرب و صهیونیسم و برای حفظ رژیم صهیونیستی. وهابیت تا قبل از انقلاب اسلامی کارکردش فقط همین بوده. جهاد وهابی هم جهاد علیه سایر مذاهب اسلامی بود. تو تاریخ مسئله الان مسئله شیعه سنی نیست. این وهابی‌ها وقتی در حجاز حاکم شدن، همون کاری که آمدن در کربلا با شیعه کردن، هزاران شیعه رو در کربلا قتل عام کردن و حرم سید الشهدا رو غارت کردن، همین کار رو در خود حجاز کردن با اهل سنت که وهابی نبودند و نوکر آل سعود نبودند. یعنی همین قتل عام رو اینا در شهر طائف کردند، هزاران مسلمان سنی رو به همین سبک کشتن، تجاوز کردن، سر بریدن، کتابای احادیثشون و صحیح بخاری و قرآن و هر چی بود ریختن تو خیابونا. مسئلهشون مذهب نبود، اینا به مدینه حمله کردند، به مکه حمله کردند، با اهل سنت اونجا همین کارا رو کردند، همون 100 سال پیش که تأسیس شدن. چیزی به نام جهاد وهابی علیه استعمار و صهیونیسم آمریکا نداشتیم. جهاد خشن مسلمان کشی داشت، از اول اینا مسلمان میکنن، جهاد علیه مسلمونا داشتن، جهاد علیه کفار هیچ وقت نداشتن. میرسیم به دوران انقلاب اسلامی. در دورانی که کمونیسم و سرمایه‌داری بر جهان اسلام حاکمن و بر کل جهان حاکمن، یه مرتبه انقلاب متولد میشه. اولین جنبش دینی بعد از یکی دو قرن که اینا میگفتن دوران دین دیگه تمام شده و رفته به آرشیو و بایگانی تاریخ، از حاشیه آمده به متن تاریخ. غربیا میگفتن دین جامعه سازی نداره، نظام سرمایه‌داری. کمونیست ها گفتن تریاک توده هاست، دین ماهیتاً ضد انقلاب و ضد انفجاره و توجیهگر وضع حاکمه. هر دوی اینا که جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، یک شوک بزرگ به جهان. دانشمندان علوم انسانی و علوم اجتماعی در دنیا دچار شوک شدن. همه تئوری هاشون راجع به دین به هم ریخت. قدرت‌های سیاسی اقتصادی جهان دچار شوک شدن، چون دقیقاً از اون جایی که هیچ احتمال خطر نمی‌دادن، بزرگترین خطر متولد شد. و برای اولین بار بعد از جنگ سرد، بعد از جنگ جهانی دوم بین شرق و غرب، کمونیسم و سرمایه‌داری کنار هم ایستادن و با هم متحد شدن پشت سر صدام و رژیم‌های عربی و دیگران، برای اینکه یک دشمن خطرناک جدیدی پیدا کردن. هر دو توافق کردن که این نباید سر برداره، این نباید بیدار بشه، ولی شد. تمام جهان اسلام به هم ریخته. حتی او جوان سنی تکفیری که به اسم جهاد و خلافت اسلامی از اروپا و آمریکا و آسیا را میفته میاد به عراق و سوریه، درسته که بازی خورده و فریب خورده، درسته که جبهه اصلی رو تبدیل کردن به جبهه فرعی دشمنان، یعنی خط مقدم جبهه اسلام رو که مرزهای صهیونیسم فلسطین اشغالی بود آوردن به کوچه و خیابونای سوریه و عراق، آوردن تو مسجد حسینی‌ها در پاکستان و افغانستان و اینها، که به جای جهاد مسلمین علیه استکبار، جهاد مسلمان علیه مسلمان رو تئوریزه بکنند. درستی اونایی که از جاهای مختلف آمدن به عراق و سوریه بازی خوردن، رهبران فاسد، اما بدنه بسیاریشون ممکنه با انگیزه واقعا اسلامی آمدن، ولی واکنشی بود در برابر فداکاری‌ها و پیروزی‌های حزب الله. جوانان مسلمان دچار این مسئله شدن که چجوری است که پرچم اسلام رو بردن بالا و در ایران و در لبنان پیروز شدن. پس علماء ما، مذهب ما، مذاهب ما چی می‌کنن؟ گرایش جوانان سنی انقلابی به سمت انقلاب اسلامی شروع شد. وقتی خالد اسلامبولی که سادات رو میزنه تو دادگاه قبل از اینکه اعدامش کنن، اسم امام خمینی رو میاره و میگه ما میخوایم مصر هم مثل ایران باشه، امریکا و رژیم‌های عربی و وهابی و غرب و صهیونیستا همه به یک نقطه رسیدن با هم. یعنی امروز انگار اتاق فرمان عملیات عربستان و صهیونیستا کنار هم توی یک اتاق فرمان دارن با هم برنامه می‌ریزن. جوانان جهان اسلام همه به سمت اینا دارن میرن. پرچم جهاد رفته بالا به نفع اسلام انقلابی با رهبری شیعی. جنگ صدام مسئله عرب و عجم رو مطرح کردیم، دیگه جواب نمیده. به خصوص که لبنان توانست الگوی عربی انقلاب اسلامی رو در جهان عرب منتشر کنه. وقتی جوانان در مصر و تونس و مراکش و یمن و پاکستان اینور اونور اسم بچه‌شون که تازه متولد شده اسمش میذاره مثلا نصرالله، یعنی خطر. بنابراین فقط مونده بود دوباره مسئله شیعه و سنی و جنگ مذهبی راه بیفته. شعارهایی که امثال القاعده به کار بردن، ادبیاتشون، شعارهاشون، تیپشون، حتی صحبت کردنشون جلوی دوربین کپی برداری از جهاد حزب الله بود. برای که موج عظیم جوانان سنی عرب که مزه پیروزی بر صهیونیسم رو برای اولین بار چشیدن، این موج رو باید مهار می‌کردن. گفتم بسیار خوب، جهاد باشه، ادبیاتی که در جبهه های جنگ ما و در جبهه های جهاد حزب الله به کار می رفت که بچه ها شب عملیات همدیگر رو در آغوش بگیرن، با لبخند برن به سمت شهادت، این حالتی بود که جهان رو متوجه خودش می کرد، مسیر جهان رو تغییر می داد. گفتن ما ادای اینا رو در میاریم، از همین ادبیات استفاده کنیم، منتها جبهه رو منعرف کنیم. نهضت بیداری اسلامی که میرفت تا رژیم های عربی و رژیم صهیونیستی رو سرنگون کنه، گفتن که این بهار عربی است، حرکت اسلامی نیست، ماهیت اسلامی بهش ندن. خب حالا اون بهار عربی که گفتی تمام شد، الان دیگه زمستان عربی است. اگر بهار عربی بود الان پاییز و زمستان عربی است، تمام شد، همش شکست خورد. ولی اونه که شکست نخواهد خورد بیداری اسلامی است و این ریشه داره در تاریخ جهان اسلام سنی و شیعی. خود همین مصر از اولین ریشه های حرکت بیداری اسلامی بین اهل سنت بود، شعار حکومت اسلامی مطرح بود. اینا گفتن که دو تا شرط انحراف داری حرکت، یک دشمن اسرائیل نیست، باید رژیم صهیونیستی محفوظ بمانه، دو مسئله شیعه و سنی و مذهب رو باید زنده کنیم و بکنیم مسئله اصلی. با این دو تا توطئه، انرژی عظیمی که در جهان اسلام و در جوانان اهل سنت بود به سمت انقلاب اسلامی، حرکت علیه صهیونیسم و آمریکا و علیه رژیم‌های وابسته فاسد عربی رو و جهان اسلام رو تبدیل می‌کنیم به جنگ مسلمان با مسلمان به بهانه جنگ‌های قبیله‌ای و مذهبی، با اسم جهاد قلابی پایگاه‌های اصلی جهاد حقیقی رو در هم بکوبند. یک الگوی جهاد قلابی وهابی درست کردن در برابر جهاد اسلامی، جهاد حقیقی اسلامی که شیعه و سنی نمی‌شناخت. حزب الله و حماس و جهاد اسلامی همه با هم تو اون صف حضور داشتن. اینا از الگوی لبنان و غزه می‌ترسن، چون در اینجا خون شهید شیعه لبنانی و شهید سنی غزه و فلسطینی با هم مخلوط شد، تو یک سنگر کنار هم مبارزه کردن. یه الگو ساخته شد برای جهان اسلام که جهاد اینه. الگوی جهاد قلابی آمد برای درگیر کردن جهان اسلام با خودش. رژیم صهیونیستی لب پرتگاهه، تو 4 جنگ شکست خورده، باید این رژیم رو نجاتش میدادن، باید رژیم‌های عربی منطقه رو نجات میدادن. خب اینجا بود که اتاق فرمان مشترک بین آمریکا و اروپا و اسرائیل و رژیم‌های عربی همشون با هم یه اتاق مشترک تشکیل دادن. در سوریه و عراق و در لبنان و در غزه و فلسطین شکست خوردن. آتش انتفاضه در کرانه‌های باختری رود اردن شعله میکشه و اون منطقه سفید برای اینا میشه منطقه قرمز. اینا به اسم کفر، به اسم سکولاریسم، به اسم مدرنیته دیگه نمیتونستن و نمیتونن جلوی انقلاب اسلامی بایستن. فقط با الگوی قلابی از جهاد اسلامی، و این مذبوحانه است که این الگو هم افشا بشه و شکست بخوره. این چه جور جهادیه که علیه آمریکا و صهیونیسم حتی یک گلوله شلیک نمیکنه؟ یک عملیات استشهادی تو پایگاه‌های نظامی دشمنان اسلام انجام نمیده، عملیات انتحاری رو تو مسجد و خیابون و بازار علیه مردم و مسلمان انجام میده. کم کم مطرح شد. دشمن متاسفانه از بین بعض یارگیری کرد، فریب بزرگ، استفاده از روح خوارج، همون تاکتیک به اسم جهاد تکفیری و وهابی، آداب فتوا دادن رو اصلا تغییر دادن اینا بین حتی علماء اهل سنت. من به شما عرض کنم دوستان، اگر منابع فقهی، حدیث، تاریخ، تفسیر اهل سنت رو درست مطالعه کنن، میبینن که اکثر سنت تاریخی اهل سنت ضد این جریان وهابیته. وهابیت از اولی که تشکیل شد یه بدعت بود در جهان اهل سنت، با تکفیر خود اهل سنت شروع کردن. یعنی هم اینا علماء اهل سنت رو تکفیر کردن، هم علماء اهل سنت اینا رو تکفیر کردن. برید ببینید، هم ابن تیمیه در قرن 7، هم محمد ابن عبدالوهاب در قرن 19، هر دوی اینا ابتدا کل علماء اهل سنت و مردم سنی رو منحرف دونستن، گفتن اینا همه مشرکن، یکیش هم شیعه بود. و اتفاقا علماء سنی، حنفی و شافعی و مالکی، اول با اینا درگیر شدن و اینا رو تکفیر کردن. ابن تیمیه به حکم قاضی، دو سه نفر قاضی سنی محکوم به زندان شد، گفتن این مرتده و در زندان مرد. محمد ابن عبدالوهاب اول توسط فقها سنی حنبلی خود نجد و حجاز تکفیر شده. متاسفانه اینا با کمک دشمنان اسلام و با کمک دلارهای نفتی و رسانه هاشون، در حالی که اینا سخنگوی اهل سنت هیچ وقت نبودن، رسانه های دشمن خواستن شعله جهاد که در جهان اسلام بیدار شده و سرنوشت جهان رو تغییر خواهد داد منحرف بکنن و مشغول این پروژه هستن. آداب فتوا دادن، حکم تکفیر در جهان حتی اهل سنت این نبوده. حتی ابن تیمیه که خودش تکفیر میکرد، بعضی‌ها رو میگه من شیعه را، رافضی ها رو به اصطلاح منحرف میدانم، اما نمیگم کافرن. اینا هی میگن شیخ الاسلام. همه مذاهب تکفیری دارن، ما تو شیعه هم تکفیری داریم که ضد وحدت جهان اسلامن، که میگن آقا بزرگترین دشمن ما سنی ها هم. اینم خطرناکه. تکفیری های همه مذاهب باید مدیریت بشن. آداب گفتگوی مذاهب اسلامی در فقه و کلام و تفسیر و حدیث باید نهادینه بشه، به خصوص در مسائل مستحدثه در جهت تمدن سازی جدید. یعنی امروز بخوایم تمدن اسلامی معاصر بسازیم، احتیاج داریم به اجتهاد، نوع اندیشی، اما نه از نوع اندیشی سکولار که اسلام رو در ذیل لیبرالیسم و مارکسیسم و اینا می‌خواست تعریف کنه. نوع اندیشی متدیک و صحیح، همونو که مفهوم اجتهاد بین علمای شیعه داشته و بین اهل سنت هم به شکلای دیگه بود، حالا با اختلافاتی که گاهی وجود داره بین ما اما سبک زندگی مسلمانانه جدید اگه این مسئله درست تعریف نشه، ما تمدن اسلامی جدید نمیتونیم بسازیم. اینم یک مانع دیگه، یک مشکل دیگه، یک پروژه و مأموریت بزرگ دیگه است که امثال شما دوستان در دانشگاه ها و همطور طلبه ها، فضلای جوان در حوزه ها نقش اول رو تو این قضیه دارن. گفتگوها بین همه مذاهب در عالی ترین سطوح باید باشد، نه در سطح عوام و کوچه و خیابون. باید علمی باشد نه غیر علمی، باید اخلاقی باشد نه غیر اخلاقی، و نحوه عمومی سازی و اجتماعی کردن این ادبیات باید درست مدیریت بشه. این منابع طبقه بندی و باز تعریف بشن که بی خودی تعصب عوامانه عوام رو تو صحنه نکشونه در خدمت منافع کفر و منافع دشمن. و اول باید سوء تفاهم بین نخبگان جهان اسلام و جهان عرب و شیعه و سنی برطرف بشه، بین خود نخبگان، بین علمای مذاهب. اختلاف ها واقعی در مواردی هست، اون اختلاف ها باید به نحو روشمند به حد اقل برسن. اگر جایی سوء تفاهم هست، اون جایی هم که سوء تفاهم نیست، اختلاف واقعا، اون اختلاف باید به رسمیت شناخته بشه، عالمانه و منطقی و اخلاقی بحث بشه و افکار عمومی جهان اسلام مدیریت بشن تا قالیگری در هر مذهب که بسیار خطرناکه امروز برای تمدن اسلامی مدیریت و کنترل بشه. این یک مسئله که جوانان پرشور جهان اسلام شیعه و سنی باید در مسیر سالم انقلابی در جهت تمدن سازی جدید اسلامی باید رهبری بشن و نه تو مسیر غیر انقلابی بیفتند، تفکیک دین از سیاست، که یک از خطراتی که به شما بگم این افراطی‌گری‌های تکفیری و جنگ‌های مذهبی خواهد داشت، که اصلا شاید یکی از اهداف دشمنان برای طراحیش همینه، اینه که وقتی چند یک دو سه دهه خشونت مذهبی و جنگ و ترور و بی‌نظمی و اینا اتفاق بیفته، بعد افکار عمومی جهان اسلام به این چه برسن که آقا اصلا ما از خیر مبارزه و اسلام سیاسی و جهاد و تمدن سازی و همه چی گذشتیم، ما می‌خوایم برگردیم به همون وضع قبل، حداقل امنیت که داریم. یکی از اهدافشونه خسته کنن، فرسوده کنن. ما نباید بگذاریم جهان اسلام که حالا بیدار شده و سیاسی شده دوباره به دوران ما قبل انقلاب اسلامی ارتجاع کنه و برگرده دوباره اسلام غیر سیاسی که غرب بدون هزینه دوباره بر ما مسلط بشه، در دام لیبرالیسم و اباحی‌گری نیفتند و مراقب باشیم در دام قشری‌گری تکفیری و به طور خاص وهابی هم نیفتند، بلکه اون خط اصیل جهادی اسلامی تمدن ساز که دستورالعملش رحماء و بینهم اشداء علی الکفار است، اون شکل بگیره، همون کاری که در لبنان و فلسطین حزب الله و حماس و جهاد اسلامی کردن. این باید بشه الگوی جهان اسلام و بیش از پیش به این جبهه ملحق بشن. جبهه نبرد اسلام با کفر و استکبار، یعنی اشغالگران غربی و صهیونیست ها و نوکرانشون در کشورهای اسلامی، حاکمیت های کشورهای اسلامی، کسانی که با دلارهای نفتی و شبکه های ماهواره ایشون دجال صفتانه افکار عمومی رو فریب بدن در جهت منافع صهیونیسم و غرب، باید و تبدیل خواستن بکنن به نبرد مسلمان با مسلمان. این درست مدیریت بشه که همینطور که پیش چشم ما به سرعت رژیم های فاسد در جهان اسلام دارن میپکن و فرو میپاشن، وضعیت کل جهان اسلام ظرف یک دهه دچار انقلاب عظیمی خواهد شد. شما دیدید حکومت یمن که همه اینا پشتش بودن چقدر راحت ریخت، فرو افتاد. اصلا تقریبا مجاهدین انصار الله در یمن ظرف دو روز از اپوزیسیون تبدیل شدن به حاکمان یمن. خب اینا شنیدنش آسونه، 300 سال میگذره همچین اتفاقایی نمیفته. اون چی که داره در یمن، در لیبی، در سوریه، در عراق، در افغانستان، پاکستان اینا اتفاق میفته و اگر درست پیش بره این پروژه به کشورهای دیگه تا مالزی و اندونزی و تا آسیای میانه و حتی بالکان دامن خواهد کشید. از این جهت عرض کردم مسئله مهمه. نکته دوم اینه که امام خمینی از ابتدا حتی پیش از انقلاب این مسئله رو نسبت بهش حساس بود. 40 سال پیش، بیش از 40 سال پیش، جنگ رمضان در 1973 اتفاق افتاد که ارتش مصر و سوریه اون موقع، سوریه و مصر اون موقع جنگیدن با اسرائیلیا و آمریکا و انگلیس و فرانسه و آمریکا، اینا همه آمدن پشت اسرائیل. همون موقع امام خمینی در نجف تبعید بود، هیچ قدرتی در اختیارش نبود. راجع به درگیری فلسطین و صهیونیسم ببینید چجوری موضع گرفته. یکی بیانیه ماه رمضان در جنگ رمضان 1392 1392 قمری هجری قمری بله 51 شمسی و میشه 1973 میلادی. امام در اون پیام، من دو تا متن پیام امام بخونم که همین که عرض کردم قبل انقلاب دغدغه امام خمینی بود که آقا مسئله مذهب و قومیت و همه باید بره کنار، مسئله اصلی اسلام، وحدت اسلامی و عزت مسلمین باید باشه و خط مقدم اسرائیل فلسطینه. امام در اون بیانیه میگه که حکومت‌های عربی آیا نمیفهمن که اگر فلسطینیانی که دارن مبارزه میکنن شکست بخورن، این شر، این قصقاصب خبیث همه کشورهای عربی رو خواهد گرفت. مسئله اونا فقط فلسطین نیست، فلسطین جنبه نمادین داره، اینا بر کل جهان عرب و اسلام میخوان حاکم باشن. اون موقع امامی حرف میزنه در جنگ رمضان 1973 و میگه بر همه مسلمین و همه دولت‌ها و همه مردم و به خصوص دولت‌های عربی واجب است برای حفظ استقلال خودشون هم که شده، حتی اگر نگران فلسطین نیستن، به گروه مجاهدین فلسطین کمک کنن و به اونها اسلحه و آذوقه برسونن و دریغ نکنند و سردی و سستی و تردید بعضی از عناصر در جهان عرب موجب سردی و بقیه نشه. و چون اونجا هم فلسطینیا آمده بودن در اردن قتل عام شدن در سپتامبر سیاه به دست پدر این شاه اردن، به دست شاه حسین، چند هزار فلسطینی کشته شد. بقیه فلسطینیا اومدن لبنان، جنوب لبنان. یکی از اتفاقاتی که اونجا افتاد که از صهیونیستا تا شاه ایران و تا رژیم عربستان با هم کمک میکردن این بود که فلسطینیایی که آمده بودن اونجا مال سازمان آزاد بخش فلسطین و الفتح بودن، خب اونا به صورت ایدئولوژی مذهبی نداشتن، شاید هم به همین دلیل شکست می‌خوردن، ولی چون جنوب لبنان مردم شیعه بودن و اونا اهل سنت بودن، همون موقع بحث جنگ فلسطینی با لبنانی و دعوای شیعه و سنی رو راه انداختن. پروژه‌ای بود که از صهیونیستا و شاه ایران و رژیم عربستان متحدن زیر نظر آمریکا و غرب تعقیب می‌کردن. تو بدنه هم درگیری‌ای می‌شد، یعنی بین لبنانی و فلسطینی درگیری می‌شد. اون موقع هم لبنان که خب حزب الله نداشت و جوانان شیعه لبنان اغلبشون اصلا سیاسی نبودن، مثل جوانان ایران بودن دیگه قبل انقلاب. تو خود ایران هم کاباره‌ها، رقاصخونه و مشروب فروشی شلوغ‌تر بود از مسجد و کتابخانه. لبنان هم که دیگه نور علی نور بود، لبنان که دیگه عروس خاورمیانه بود. خب اون موقع جوانان شیعه، اون جوانانی که لبنانی که میخواستن سیاسی باشن، اغلبشون تو گروه های یا چپ فلسطینی بودن یا تو گروه های شیوعی چپ فلسطینی بودن یا غیر او گروه اسلامی نبود. تا وقتی که حالا امام موسی صدر و شهید چمران و اینا آمدن و عمل تشکیل شد و اینا، که اونم تا مدت‌ها امکان کار مبارزه جهادی اصلا نداشت، بیشتر به عنوان یک پایگاه اجتماعی برای شیعه بود. دقت کنید، حتی اون موقع که مبارزین فلسطینی اسلامگرا نبودند، ولی امام خمینی از تو نجف فتوا میده که کمک به اینا واجبه شرعاً و فرمود حتی وجوهات شرعی رو مردم شیعه بدن به اینا، چون فلسطین خط مقدم کل اسلامه. و بعد امام اونجا میگه که من از مسلمین بیدار و بندگان خالص خدا و از همه علمای جهان اسلام میخوام که در این ایام متبرک ماه مبارک برای رهایی مسلمین از چنگال اجانب دعا کنند و در اجتماعات بزرگ اسلامی مبارزه کنند. امام اون موقع میگه نماز جمعه ها رو سیاسی کنید، چون این نماز سیاسی عبادی است، و حج رو تبدیل کنید به تریبون جهاد علیه کفر و استکبار. این براءت از مشرکین امام از همون موقع، یعنی از چندین سال قبل از انقلاب مطرح میکنه. میگه برید در نماز جمعه ها و در حج همه را، پیروان قرآن را، به وحدت کلمه و تشریک مسائی برای آزادی فلسطین و حل مشکلات خانمان سوزی که گریبان همه ملت اسلام رو گرفته دعوت میکنه. و بعد انه سمیع مجیب. این خط انقلاب اسلامی از همون موقع است. یه اتفاق دیگه، پیام دیگه، امام پیامش رو با این آیه شریفه شروع میکنه: وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. این آیه قرآن رو امام اون موقع تو جنگ رمضان اعلامیه میده، خطاب به حجاج، خطاب به مردم، خطاب به همه ملت‌ها و دولت‌های جهان اسلام که من از همه می‌خوام به جبهه جنگ برای فلسطین بشتابید و به رژیم‌های عربی میگه که نفت رو وارد این مبارزه کنید، از حربه و سلاح نفت علیه اسرائیل و علیه غرب استفاده کنید، اینا رو تحریم کنید. کشورهای نفتخیز اسلامی شیرهای نفتشون رو اگر به روی غرب ببندند، این ابرقدرت‌ها از پا در میان و خطر قطع نفت برای دولت‌های غربی از خطر بمب هسته‌ای هم بیشتر است. این جمله‌ای که امام اون موقع میگه، میگه اقتصادشون رو بر این اساس بنا کردن. بعد اعلام میکنه به آتش بس اعتنا نکنید، جنگ رو ادامه بدید تا آخر، از قدرت پوشالی صهیونیسم و اسرائیل نترسید، اینها شکست پذیرند، از سستی و مسامحه حکومت‌های عربی نترسید، این فلسطین فقط برای سرکوب ملت عرب نیست، هدفشون تسلط بر کل جهان اسلام و منابع نفت و اقتصاد جهان و جهان اسلام است و هر دولتی که کوتاه بیاد بقیه دولت‌های عربی و اسلامی مسلمان برایشون واجب است که وارد مبارزه بشن و از نفت حتما باید استفاده کنن. ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انگار همین الانه کلید جهادی که الان جهان اسلام رو گرفته، این کلید جهاد اون موقع خورده به این شکل و با این ادبیات. بعضی میگفتن آقا با شاه درگیر نشیم، مسئله اسرائیل هم که به ما مربوط نیست، به شاه بگید که مشروب فروشی ها و فاحشه خونه مراکز فحشا رو جمع کن، ممنوع کن تو ایران، ما دیگه با تو مشکلی نداریم، حجاب رو ممنوع نکن، ما با تو مشکل نداریم. اینو به امام خمینی پیشنهاد دادن همون موقع. امام جواب اینا رو داد که مشکل اصلی ما شاهه و آمریکا و اسرائیل در ایران پشت شاه ایستادن، ریشه رو بزنیم این مسائل حل میشه، مبارزه با بهائی ها و اینا همه شاخه است، باید ریشه رو زد. این ادبیات که زیارت پیغمبر و توسل به خداوند به وسیله رسول الله صلوات الله علیه و آله و اهل بیتش و شفاعت پیامبر و اهل بیت به اذن الله، این 1400 سال سنت عبادی توحیدی بوده بین همه مذاهب اسلامی، شیعه و سنی. یک اقلیت افراطی حالا آمدن که هیچ کدام از مذاهب رسمی سنی هم به خودشون اینا رو متعلق نمیدونن و اینا اصلا اونها مذاهب رو قبول ندارن. شما برید مسجد الحرام، مسجد النبی ببینید، درس تفسیر و فقه شافعی و حنفی و اینا اصلا هست؟ یه مرتبه آمدن این مفاهیم رو که شیعه و سنی قبول داشتن اینا رو تقطعه کردن، به بهانه‌های مختلف اکثر مسلمین رو یا صریحا یا ضمنا دارن تکفیر میکنن. از کی یه مرتبه احترام به اولیاء خدا و زیارت اونها و ارادت به اونها به خاطر خدا اسمش شد عبادت کردن اونها؟ احترام کجا یعنی عبادت؟ کسی وقتی به پدر مادرش، به معلمش احترام میذاره، دستشو میبوسه، یعنی اونها رو پرستیده و عبادت کرده؟ مثلا شیعه و سنی حرفا رو قبول نداشتن، احترام و زیارت عبادت شخص نیست. اینا ایدئولوژی خودشونو آوردن بر کل جهان، اهل سنت میخوان الغا بکنن، مخالفین خودشونو میزنن. شما میدونید علماء سنی غیر وهابی یکی از هدفهای اصلی اینا، یعنی از اون شیخ در سوریه زدن، در دمشق بوتی، تا علماء سنی ما در ایران که تو این چند سال اینا رو ترور کردن، اینا از علماء سنی که وهابی و تکفیری نیستن بیشتر عصبانی هست. با علماء شیعه‌ای که اهل طرفدار وحدت مسلمین هستن بیشتر مخالفن، ولی با اون شیعه‌ای که همه مسلمین رو تکفیر میکنه که ما اینجا بهشون شیعه انگلیسی میگیم، با اینا دو دسته ماهواره داریم، ماهواره وهابی ها و ماهواره شیعه های انگلیسی. این دوتا از دو طرف دارن مسلمین رو به جان هم میندازن. غرب با این دوتا مشکل نداره، این دوتا رو حمایت میکنه، یعنی افراطیون اینا رو حمایت میکنه، اما عالم سنی و عالم شیعه ای که تکفیر نمیکنه، این دوتا رو دشمن خودشون میدونن، اینا رو میان ترور میکنن و میکشن. این مسئله مهمیه. اینا میخوان یک مذهب قلابی ساختن که اصلا سنی ها قبول نداشتن. خدای مجسم یه مسئله اختلافیه در کلام اهل سنت. خود اهل سنت راجع به این قضیه که خداوند جسم دارد یا نه، یا در قیامت مجسم به مفهوم مادی خواهد شد یا نه، نظر واحد ندارن، اختلاف هست. این که تو تشییع جنازه لا اله الا الله نباید بگید، این که جنازه رو با آمبولانس ببری حرام شرکه، این که در اعیاد صله رحم بکنید این شرکه، این که افتخار به سیادت شرکه، فیلم برداری حرامه، قبل از وضو اگر دستتو با صابون بشوری کافری، اکل لحم و گوشت خوردن مبطل وضوه، احترام به استاد شرک است. که اون بنباز گفت که ان قیام البنات مدرسه و البنین المدرسین امر لا ينبغي و اقل ما فيه الكراهه الشديده، سر کلاس بچه‌ها جلو پای استادشون که بلند میشه، این کم کم به شدت مکروهه و الا حرامه. اینا فتواهای ایناست، فتواهای اهل سنت نبوده. آقا عالم وهابی فتوا داد که هر کس معتقد باشه خورشید دور زمین نمیچرخد، این منحرفه، مرتده. برید ببینید محمد بن صالح، محمد بن صالح العثیمین در کتاب العثیمین، کتاب فتاوی ارکان الاسلام، میگه تسلیت به صاحبان عزا حرام است. اخیراً هم که دیدید فتواهایی که مسخره‌ای که حالا میدن، زمان که حزب الله داشت با اسرائیل میجنگید گفتن که کمک به حزب الله حرام است. اینا اینجور فتواها رو دادن. فتوا مگر ندادن که همکار زن و مرد تو اداره اگه میخوان محرم بشن چند تا استکان شیر و خانم بدوشه بده به همکار مردش بخوره تا با هم رضایی بشن، حلال بشن؟ مگر اینا فتوای جهاد نکاح بعضیشون ندادن؟ به مذهب کار ندارن خیلی. آخرین نکته عرضمو کنم با یک سندی که وقتی که قدس میخواست تسلیم بشه به جهان اسلام، میدونید قدس بدون جنگ به دست جهان اسلام افتاد. مردم قدس بدون جنگ تسلیم شدن، فقط شرط کردن خلیفه که عمر ابن خطاب بود خودش بیاد قدس. ایشون با امیرالمومنین مشورت کرد، از تأمین فرمودن شما برو، و یه متنی نوشته شده که بعضی از مورخین میگن این متن با مشورت از تأمین سلام الله علیه بود. حالا الان مسئله من اینه که اسم عمر ابن خطاب میگذارن، سیره عمر رو قبول ندارن، چون که عمر ابن خطاب نامه مینویسه به مردم قدس با مشورت امیرالمومنین سلام الله علیه، اونجا دو تا تعهد میکنه، میگه که همه مردم اونجا مسیحیان غیر مسلمانان جان و مال و کلیساها و صلیبهاشان در امانند، کلیساهای شما را از شما نخواهیم گرفت، خراب نخواهیم کرد، هیچی از اموال و صلیبهای شما از شما گرفته نخواهد شد. تعهد میکنه و پاشم وای میستن. و بعد یک تعهد دیگه جالبه، اینایی که میگن مسلمان ها آمدن قدس را از یهودی ها گرفتن، این سند نشون میده مردم قدس اون موقع مسیحی بودن، یهودی نداشتن. و یکی از شرطهایی که مردم قدس مسیحی‌ها کردن با مسلمان‌ها اینه که ما شهر رو به شما تسلیم میکنیم به شرطی که اجازه ندید یهودی‌ها بیان تو قدس. اینم جزء اون نامه است. من این نامه رو دوستان خواهش میکنم برن ببینن، حتما در کتاب تاریخ فلسطینم هست. دو تا عبارت فقط از عبدالوهاب براتون بخونم ببینید کیا رو تکفیر میکنه. استاد خودشو محمد ابن عبدالوهاب استاد خودشو تکفیر کرده. این عبارت شما من اینجا دارم در کتاب الدرر السنیه جلد 10 صفحه 51 اگه خواستید رجوع کنید. من فقط دو تا از تکفیرایی که آقا کرده به شما عرض بکنم. میگه انا فی ذلک الوقت لا اعرف معنا لا اله الا الله. اصلا من خودم هم معنی لا اله الا الله نمی‌دونم، خودم هم مشرک بودم، تا حالا که فهمیدم چه خبره. بعد اونجا صریحا میگه تمام مشایخ و اساتید ما قبل از من همشون مشرک بودن. یعنی مسئله شیعه و سنی نیست. انا فی ذلک الوقت لا اعرف دین الاسلام، من اصلا اسلام نمی‌دونم چیه. قبل هذا الخير الذي من الله به و كذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. تمام اساتید من میگه مشرک بودم. فمن زعم من علماء الارض انه عرف معنى لا اله الا الله او معنى الاسلام قبل هذا الوقت او زعم من مشايخه ان احدا عرف ذلك فقد كذب و افترى. اینجور آدمیه. تا قبل از محمد ابن عبدالوهاب تمام مسلمین همه مذاهب، علما و مردمشون از 1400 سال پیش تا 100 سال پیش همه مشرک بودن. این مذهب اسلام مذهبیه که صهیونیست‌ها دارن ترویجش میکنن. میگه هر کی گفته، هر چی گفته راجع به توحید افترا بوده و اشتباه بوده. و بعد علما اسلام رو مشرک میدونه. میگه لم یمیزو، میگه تمام علما سنی اسلام لم یمیزو بین دین محمد و دین عمر ابن لحا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین کسی که بت آورد به کعبه امر، میگه اسلام تا قبل از من همون بت پرستیه که بوده، تا الان همه مشرکن. الذی وضعه للعرب بل دین و امر عندهم دین صحیح. همه مشرک و بت پرستن. و یه قصه امر کسی بود که اولین کسی که بت رو آورده مکه و وارد کعبه کرده، این رفته بود شام، دیده بود مردم در شام بت پرستن، گفت چی کار میکنین؟ گفتن ما خدا رو که نمیبینیم، به جای خدا ای رو اینا رو میپرستیم و هر وقت باران میخوایم، پیروزی میخوایم، نعمت میخوایم، به اینا متوسل میشیم که باران و اینها بیاد. بعد این میگه که خب از این بوتا دارید اضافه به ما بدید، من ببرم کشورهای عربی، سرزمینهای عرب، از سرزمین امپراتوری روم، از اونجاها بتپرستی رو میاره، از غرب بتپرستی، از غرب آمد به حجاز، از روم آوردن به حجاز. میگه از این بوتا اضافی دارید ببریم ما توی سرزمین‌های عرب عبادت کنیم. این هوبل رو از اونجا برداشت آورد برد رو پشت بام کعبه و از اونجا بت پرستی میگن شروع شد. و این میگه کلا هر کس تا قبل از اینا همو عقاید اونا رو دارن. نامه مینویسه محمد بن عبدالوهاب به شیخ سلیمان بن سهیم که حنبلی است، عالم حنبلیه و خود او تابع ابن تیمیه است، یعنی گرایش‌های تند سلفی داره. ای به او آدمی که سلفیه به او شکل تکفیری هست، خودش باز محمد بن عبدالوهاب به او میگه، باز ببین او کیه، این به او میگه که نذکر لک انک انت و اباک مصرحون بالکفر و الشرک و النفاق. یعنی او طرف شاگرد مکتب ابن تیمیه است، خود ابن تیمیه تکفیریه، باز این شاگرد اویه، باز محمد بن عبدالوهاب به این آدم که تابع ابن تیمیه است میگه تو بابا تو همه تون شماها کافر و مشرک و منافق بودید. انت و ابوک مجتهدان فی عداوت هذا الدین لیلا و نهارا، شب و روز شما برای از بین بردن اسلام تا حالا مبارزه کردید. انک رجل معاند ضال علی علم مختار الکفر علی الاسلام و هذا کتابکم فیه کفرکم. یعنی آقا دقت کنید، این خواهش مهم دقت کنید، مسئله شیعه سنی نیست، این به یک آدم تکفیریه که باز خودش تابع ابن تیمیه است میگه تو بابا تو همه تون مشرک و منافقین و تمام کتابتون پر از کفره. وقتی که حزب الله پرچم اسلام رو و حسین ابن علی رو بالا میبره، ما میبینیم که چطور سنی و مسیحی و غیره همه میان و میپذیرن. اینا میخوان این چهره از اسلام نباشه. این توطئه ها رو بشناسیم ببینیم باطل و سحرش چیست. دو، دانشجویان رشته های علوم انسانی مثل شماها باید پرسش‌های اصلی رو در مسئله تمدن‌سازی معاصر با ذره‌بین پیدا کنن، تخ‌های لیزری و دقیق بدن. کشورهای عربی کتاب‌های منتشر بشه و به همه زبان‌های زنده دنیا ترجمه بشه که اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق بشر از نگاه اسلام، روابط بین الملل از نگاه اسلام با تفسیر اهل بیتی به نحوی که در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های جهان قابل عرضه باشه، اون جهاد از جهاد با سلاح ریشه‌ای‌تر و مهم‌تره. گرچه تا این جهاد نباشه اون جهاد پا نمیگیره. سوال، آیا وقتی میگه بیداری اسلامی دارن توصیف واقعیت رو میکنیم؟ وقتی میگیم بیداری اسلامی آیا توصیف واقعیت رو میکنیم یا داریم توصیه میکنیم که اینطور باشه؟ جواب اینه که هم توصیف است و هم توصیه. توصیف دروغ نیست، بهره از واقعیت داره، برای که در هیچ کدام از این حرکت ها پرچم اصلی که مردم رو به میدان آورد دیگه نه کمونیسم بوده نه لیبرالیسم. در همه این حرکت ها از مصر و تونس تا یمن همه جا مردم الله اکبر گفتن تو خیابونا، جمعه ها رو نامگذاری کردن و از پایگاه نماز جمعه و مسجد حرکت میکردن. هیچ کدومشون اینا نشون میده وجه غالب اسلامگرایی است. منتها اسلامگرایی نه به مفهوم ناب اسلامی است که توقعشو داریم، نه به مفهوم اسلامگرایی تکفیری وهابی بود، هیچ کدوم نبود. برای که توده مردم و به خصوص جوانان وقتی به میدان آمدن، اینا به ارزش‌های اسلامی همشون احترام گذاشتن. اما اینکه در بعضی از کشورها بعضی از به خصوص جوانان، نهضت‌های جوانان به خصوص، خیلی مایل نبودن که پرچم‌های واضح اسلامی، شعارهای واضح و شدید اسلامی بدن، نگرانی و ترسشون از همین سلفی‌ها و تکفیری‌ها بود، از همینا می‌ترسیدن. شما دیدید این شکاف در مصر کار خودشو کرد، حکومت مصر سقوط کرد. یعنی مرسی و اخوان المسلمین که میتوانست بهترین الگو باشه برای جهان اهل سنت و جوانان که هم مفاهیم روشنفکری و امروزی تو ذهنش باشه، هم بحث تقریب مذاهب اسلامی باشه، هم از حکومت اسلامی حرف بزنه، که این حرفا در سابقه اخوان بود، ولی عملا تو صحنه دچار یک اشتباه بزرگ شدن برای جلب اعتماد آمریکا و عربستان و صهیونیست‌ها. به جای اینکه کمپ دیوید رو ابطال کنن، آمدن رابطه با سوریه رو قطع کردن، و به جایی که به حزب الله، به ایران اینا نزدیک بشن، آمدن مسئله مذهب رو مطرح کردن. اینا با ریشه های اخوان سازگار نبود، اینا رو اقرار کردن برای جلب توجه و اعتماد آمریکا و غرب، و دیدیم اونا چجوری جوابشون رو دادن، خودشون علیه اینا کودتا کردن. ببینید، اگر منظور اینه که این بیداری اسلامی به این معناست که مردم، جوانها، دانشگاهی‌ها، توده مردم همه آمدن و مسئله اصلیشون حکومت اسلامی بوده فقط، نه، یک قشر خاصی از انقلابیون، علما و روشنفکران مسلمان، اونا دغدغه اصلیشون حکومت اسلامی بود. اکثر مردم دنبال چند تا چیز بودن: توهین به اسلام نشه، اسلام محترم باشه، آزادی داشته باشن، حکومت‌های دیکتاتور نباشه، تحقیر و سلطه غرب بر کشورهاشون نباشه، و اغلب مردم تو خیابونا ضد صهیونیستی بودن. اغلب نظرسنجی‌هایی که خود آمریکایی‌ها کردن در کشورهای عربی گفتن بالاترین نفرت رو مردم جهان عرب نسبت به آمریکا و اسرائیل دارن. در بسیاری از کشورها اینطور بوده. پس این نهضت‌ها بیداری اسلامی بود به همین معانی که عرض کردم. اما اگر مرادتون اینه که آیا تمام مردم جریان اسلامگرای طرفدار حکومت اسلامی و اینا بودن، طبیعتاً نه. ولی من به شما بگم در خود ایران هم اینطور نبوده. شما فکر کردید در انقلاب اسلامی سال 56 و 7، 35-6 سال پیش که مردم آمدن، شعار الله اکبر میدادن، از حکومت اسلامی هم شعار بود جزو شعارها، اما معنیش این نبود که کل ملت مسئله اصلیشون فقط اجرا احکام شرع به معنی خاص محدودی که تو ذهن خیلی‌ها بوده و هست باشه. اصلا شعار مردم این بود: استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. یعنی یه حکومت اسلامی که به استقلال کار نداره، به آزادی کار نداره، به عدالت کار نداره، فقط میخواد احکام شرعی فردی اجرا بشه. یعنی مشروب فروشی نباشه، حجاب باشه. این بود مسئله اصلی. گرچه نوک حمله مردم تو انقلاب ایران حمله به مشروب فروشی ها و مراکز فساد بود. اول به اونجا ها حمله کردن، بعد به نهادهای حکومتی حمله شد. ولی مسئله فراتر از مسئله شخصی بود. شما اگه میخواید ببینید این بیداری اسلامی بوده، ببینید که کجا، در کدومی که از این نهضت‌ها بود که مردم شعار الله اکبر ندادن، در کدومی که از اینا بود که مردم گفتن آقا ما اسلام نمیخوایم، ما فقط آزادی لیبرالی میخوایم. اینا رو نگفتن که. اما پرچم اسلامی اگر ما درست، یعنی اگر روشنفکران و علماء جهان عرب، انقلابیون جهان عرب بیدار نباشن و درست عمل نکنن، طبیعتاً پرچم پایین میاد. ما دو سه تا تجربه تلخ تو ایران داشتیم. شکست خورده، نهضت‌های شکست خورده ما داریم. یکیش نهضت مشروطیت بود. نهضت مشروطه، دقت کنید، نهضت مشروطه یک قرن پیش در این کشور اتفاق افتاده. اولین شهیدش طلبه بوده، روحانی شیعه بوده. رهبرانش علما شیعه بودن. شعارشون عدالت‌خانه و اجرای عدالت بود. طبق احکام اسلام. هدفشون این بود که استبداد و دیکتاتوری در ایران نباشه. غربی‌ها هم که در ایران نفوذ دارن، انگلیس و روس و اونا اون موقع، اینا نباید بر کشور مسلط باشن و کشورم باید به لحاظ تمدنی پیشرفت کنه. عقب افتادیم، باید پیشرفت کنه. اینا حرفاشون بوده. ولی نهایتاً جریان‌های غیر دینی وابسته به خود غرب کنترل کردن و محصول انقلاب مشروطه رو مصادره کردن. نتیجهش این بود حکومت قاجار تبدیل شد به حکومت پهلوی، یعنی غرب بر ایران مسلط‌تر شد، دیکتاتوری هم بیشتر شد. شبیه این کار در زمان نهضت نفت شد. خب شعار این بود ما می‌خوایم نفت رو ملی کنیم، نفت ایران از دست انگلیس‌ها بیاد بیرون. درسته؟ کی بود؟ 60 سال پیش. رهبرانش یا علماء دینی بودن، یا اگر علماء اگر چهره‌های روشنفکر بودن، هیچ کدوم ضد مذهب نبودن. یعنی مصدق مثلا مذهبی دنبال حکومت اسلامی نبود، اما شخصا هم ضد مذهب نبود. خب اون نهضت هم شکست خورد. حکومت شاه با کودتا آمد، دوباره غرب و شاه در ایران قوی تر شدن. همین اتفاقی که در مصر افتاد، همین اتفاقی که در کشورهای عربی بیفته. کشورهای عربی و ایران و پاکستان مردم مسلمانن. آقا در ترکیه شعار حجاب رأی آورد. اینا که سرکارن چون شعار حجاب دادن، مردم به اینا رأی دادن. خب این یعنی که مردم ترکیه اسلام خواهن. حالا حاکمانشون یه اسلام متحد با صهیونیسم رو قبول دارن، اون بحث دیگه است. پس این جواب پرسش اولتون. نهضت بیداری در جهان اسلام، صحوه اسلامی، بیداری اسلامی هست و نیست. هست بنیادش انرژی اصلیش مال مسلمینه. نیست اگر درست رهبری نشه، رهبران قوی نداره. ما از اولی هم که این حرکت ها شد گفتیم شما هم این نهضت ها بحران ایدئولوژیک دارن و بحران رهبری دارن. اولین هیئت مصری آمد تهران همون روزایی که مبارک سقوط کرد، اونجا آمدن با یه عده جلسه بود، اونجا ازشون پرسیدم که آیا واقعا رژیم مبارک سقوط کرده؟ همون موقع گفتم رژیم سر جاش اون رأسش مبارک رو برداشتن. شما هنوز انقلاب نکردید، هنوز انقلابی در مصر نشده. شما دو تا سوال باید جواب بدید، ایدئولوژی انقلابتون چیه؟ چی میخواین بسازین؟ کافی نیست بگی مبارک نه، باید بگی چی بله. دوم، بحران رهبری داریم. رهبر شما کیه؟ یکی از اون مصری ها گفتش، روشنفکرای مصری گفت که نه، اتفاقا نکته مثبت ما اینه که نه رهبر داریم نه ایدئولوژی واحد داریم. البته خودش بعد فهمیدم طرفدار مبارک بود. اینا هم به عنوان اونا شدن سخنگو. اینا سه سال گذشت، دیدیم در مصر چی شد. این حرکت های بیداری اسلامی اگر بحران رهبری و بحران ایدئولوژیشو حل نکنه، همون چیزی میشه که اونا میگن. گفتم جهاد پشتوانه علم، گفتگوهای علمی است. یعنی اگر در لبنان پیروزی هایی نداشتید، اگر هزار سال حرف میزدین شنونده کمی داشتید. حزب الله در لبنان کاری کرد که از هزار ساعت سخنرانی و کتاب و گفتگو مؤثرتر بود. موعظه و گفتگوی علمی در کنارش باید عمل و جهاد باشه. ملت ها تا قبل از انقلاب اسلامی و تا قبل از این پیروزی های اسلام، خب این حرفا رو میشنیدن توجه نمیکردن بهش. میگفتن داریم غرب رو میبینیم که مسلطه، حالا شما هرچی میخوای حرف بزن، فعلا اونا ارباب اونا هست، حرف اونا رو بیشتر میشنوید. اما وقتی که دیدن در عمل ضربه به اینها وارد شد و یه جاهای اینا شکست خوردن و ما پیروز شدیم، کم کم گوشا باز شد. ببینید این حرفایی که الان داره شنیده میشه برای اولین بار گفته نشده. این حرفا تازه نیست، قبلا هم تو کتابا بوده، خیلی ها گفتن. این شعارها برای اولین بار گفته نمیشود، برای اولین بار داره شنیده میشود. چرا شنیده میشه؟ چون الگوهای عملی هم دیدن کنارش. بس تایید میکنم که ما فقط با گفتگو و موعظه نمیتونیم. ملت ها گوششون دست قدرت هاست، گوششون به رسانه هاست، گردنشون هم دست حکومت هاست. بله، ولی همین مردم رو بالاخره ریختن تو خیابون، همین مردم دارن میان تو صحنه ها و وضعیت رو عوض میکنن. اصلا انقلاب معنیش همینه، انقلاب معنیش همینه.